أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير الأعمال حي على خير الأعمال الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم
خداوندا به من و عزیزانم توفیق بده پیش از آن که موعد رفتنم از این دنیای فانی فرا برسد جزء نمازگزاران مخلص تو قرار بگیرم و قبل از آن که نماز حسرت فرا برسد طعم شیرین انس با مسجد را بچشم که مسجد خانه امن تو و حریم نورانی توست.
Allah الصلاة حي على 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 الصلاة لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله
پایگاه است و این پایگاه بر محور ذکر و نماز. اینجا اهمیت نماز هم معلوم می شود. ما خودمون به اشخاصنا احتیاج داریم به این که به نماز با یک نگاه دیگری نگاه کنیم. البته خب به حمدالله شما همه برخوردارید از فکر، از منطق، از آشنایی با معارف الهی و دینی. بنده برای تذکر به خودم عرض میکنم، ما عموم مردم همچنان قدر نماز رو نمیدانیم اونچنان که باید و شاید. نماز به معنای واقعی کلمه عمود دین است. عمود معناش این است که اگر نبود سقف فرو می‌ریزه، بنا شکل بنایی خود رو از دست میده. نماز این، بنابراین پیکره عظیم دین متوقف است به نماز. کدام نماز میتوانه این پیکره رو حفظ کنه؟ اون نمازی که دارای خصوصیات مطلوب خود باشد، قربان و کل تقی، ناهی از فحشا و منکر، نمازی که با ذکر همراه باشد، ولذکر الله اکبر، این ذکری که در درون نماز است، این رو هم باید عمل کنیم هم باید ترویج کنیم. به نظر بنده یکی از کارهای مهم ائمه محترم جماعات در مساجد تبیین مسئله نماز است برای مردم. قدر نماز رو بدانیم، اگر این شد نمازها کیفیت پیدا خواهد کرد.
فروغ جان و نور دل نماز است، در آن اسرار عشق بی‌نیاز است، بهار جان فضای اهل ایمان، کلید گلشن رضوان نماز است، به روی مؤمنان وقت عبادت، در رحمت ز لطف دوست باز است، به روی مؤمنان وقت عبادت، در رحمت ز لطف دوست باز است. یا الله یا الله الله یا الله. یا الله به عالم درد هر درمانده ای را.
نماز اهل ایمان چاره ساز
است، نه در نماز اسراری از عشق، بر این اسرار واقف اهل راز است، بر این اسرار واقف اهل راز است. یا الله یا الله الله یا
قبول باشه انشاءالله. هموطنان عزیزم، سپاسگزارم از این که همچنان برنامه ویژه اذانگاهی ظهر رادیو اقتصاد پله پله تا ملکوت رو شنونده هستید.
الهی اجب الان دعانا، الهی الهی اجب الان دعانا، الهی وترحم حضرانا وتقبل بقبول حسن رب دعانا، وتقبل بقبول حسن رب دعانا، إلهي أجب الآن دعانا.
یادت باشه توی قنوت نمازها دعا کنی، برای بغض‌های در گلو مانده، برای غم‌های در سینه زندانی شده، برای اشک‌های غلطان روی گونه‌های انسانی که با دل شکسته در گوشه‌ای از این دنیای خاکی سر سجادش نشسته و جز خدا پناهی نداره. یادت باشه در قنوت نمازت تمام مظلومان عالم رو یاد کنی و بعد از سلام نماز با خدا عهد کن که هرگز دلی رو نشکنی.
به عمری خدایا حریم خود شکستم، به ماهت رحیما امید بر تو بستم. به عمری خدایا حریم خود شکستم، به ماهت رحیما امید بر تو بستم. الهی و ربی به جز تو کس ندارم، نظر کن به سویم به جز تو نیست یارم. الهی و ربی به جز تو کس ندارم، نظر کن به سویم به جز تو نیست یارم.
الهی
یادت باشه که همیشه میتونی بهترین خودت باشی، پس برگرد و با توکل بر خدا بهترین وجود خودت رو پیدا کن که در خلقت هر مخلوقی رازی نهفته است. تا فردا، خداحافظ.
فمن
مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد، مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتری، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد،
رادیو تخصصی اقتصاد،
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز، تلفن 22 65 25 25،
و سامانه پیام کوتاه 30,036-37.
نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد، رادیو اقتصاد .irib.ir،
و شماره 162 یعنی روابط عمومی سازمان، منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هست.
از طریق تهیه دستگاه مبدل دیجیتال یا ستاپ باکس، شنونده برنامه‌های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشید. هر روز با شما، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز،
رادیو تخصصی اقتصاد،
رادیوی هر ایرانی.
به نام خدا، عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت یکایک شما دوستان عزیز شنونده. امیدوارم هر کجا که هستید انشالله که خوش و خرم باشید و اوضاع بر وفق مراد باشه. به یکی دیگر از برنامه های رویش از رادیو اقتصاد خیلی خیلی خوش اومدید. امروز در برنامه رویش به آینده پژوهی کسب و کار و روش‌های اون، شیوه‌های آینده پژوهی، به کارگیری آینده پژوهی در کسب و کار و تطابق با واقعیت در آینده پژوهی خواهیم پرداخت. خدمت شما عرض می‌کنم که کسب مزیت رقابتی پایدار برای کسب و کارهای امروزی در گروه ایجاد قابلیت‌های دانشی و تخصصی آینده است. سازمان‌های موفق زمانی می‌تونن رقابت اخلاقی داشته باشن که مجهز به قابلیت‌های مناسبی برای تسخیر آینده بشن و سهم خودشون رو در بازار افزایش بدن. به همین دلیل ایجاد قابلیت‌های پایدار، اثرگذار، منحصر به فرد و غیر قابل تقلید نیازمند آینده پژوهی در کسب و کار. لازمه که بر اون اساس نظام‌های تحقیق و توسعه هر کسب و کاری جهت‌گیری بشه و برای ایده پردازی، کارآفرینی و ایجاد محصولات و خدمات جدید برای آینده برنامه ریزی بشه. اما روش های آینده پژوهی برای هر کسب و کار چی هست و چطور باید صورت بگیره؟ حتما با رویش امروز همراه باشید. اما دوست عزیز، اگر میخواید به آخرین شیوه های آینده پژوهی کسب و کار دست پیدا کنید، اگر تمایل دارید برای کسب و کارتون آینده پژوهی لازم رو داشته باشید، امروز حتما شنونده یه رویش باشید. خب یه بار دیگه یادآوری میکنم، امروز راجع به آینده پژوهی کسب و کار و روش های اون داریم صحبت میکنیم. دو راه مثل همیشه شما در پیش رو دارید که با ما در ارتباط باشید، یکی از طریق تلفن 22652525 و یکی هم از طریق سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد 30036-37 که اولی میتونید تلفن بزنید با صدای خودتون پخش کنید، دومی هم به صورت پیامکی. 20 دقیقه فرصت هم دارید که من تو این 20 دقیقه با آقای دکتر پرویز درگیر، رئیس انجمن علمی بازاریابی ایران و مدرس دانشگاه و محقق بازاریابی صحبت میکنم. این فرصت رو دارید که هم تلفن بزنید هم پیامک بفرستید. آقای دکتر درگیر سلام، صحبتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
به نام خداوند عشق و امید. منم عرض ادب سلام و احترام دارم، خوشحال هستم که مجددا فرصتی شد که در خدمت دوستان برنامه رادیو اقتصاد برنامه رویش باشم.
زنده باشید، ممنونم. بریم ابتدای دکتر سراغ مفهوم آینده پژوهی که چی هست و آیا تفاوتی با پیشبینی داره یا نه.
من یه مقدمی رو عرض بکنم خدمت شما و اونم این هستش که بشر از قدیم الایام تمایل داشته که مجهولاتش رو کم بکنه و معلوماتش رو زیاد بکنه، و اگر بخوایم مدیریت رو در یک کلمه تعریف بکنیم میگیم مدیریت یعنی تصمیم گیری، و همه ما میخوایم برای زندگی شخصی خودمون، زندگی سازمانیمون، مسائل کشورمون بتونیم تصمیمات بهتری بگیریم، و وقتی میخوایم تصمیمات بهتری بگیریم نیاز به اطلاعات داریم. چرا؟ اطلاعات سبب میشه که ریسک تصمیم گیری غلط کم بشه. به همین جهت هستش که معمولا ما در کار کسب ها تحقیقات بازاریابی میکنیم، اما تحقیقات بازاریابی بیشتر واقعیتش این هستش که تحقیق در مورد گذشته است و میگیم که خب مردم تا حالا چی کار کردن، چی خوردن، چه جوری پوشیدن، رفتاراشون چه جوری بوده. درسته که آینده عیناً تکرار گذشته نیست، ولی خب به هر حال ما درس هایی رو از گذشته میگیریم برای آینده. اما آینده پژوهی در حقیقت برخلاف تحقیقات بازاریابی که تحقیق در مورد گذشته است، تحقیق در مورد آینده است، پژوهش در مورد آینده است. لذا یه مقدار فراتر از پیشگویی هست. میشه گفت آینده پژوهی به تصویر کشیدن آینده است که نیومده و یک نادانی به اصطلاح هوشمندی در خصوص نادانی خودمون هست و به عبارتی رؤیا پردازی است و متکی بر یک سری علومی است که به زبان خیلی ساده بخوام بگم آینده پژوهی طراحی هوشمندانه آینده است که حالا توی ادامه بحثا راجع بهش بیشتر صحبت
کنیم. چقدر حقیقت داره این رویا پردازی؟
ببینید اگر برگردیم به گذشته، مثلا اون موقعی که ژول ورن در رمان‌هاش راجع به زیردریایی صحبت می‌کرد، راجع به هلیکوپتر صحبت می‌کردن، یا لئونارد داوینچی بحث ساعت رو مطرح کرد، خب طبیعی بود شاید اون موقع آدم‌ها فکر می‌کردن که خب اینا فقط یه ساخته پرداخته ذهنشون هست. اما حقیقتش این هستش که ما میگیم که جهان رو انسان‌های ناراضی می‌سازن، اما ناراضیان مثبت، کسانی که به وضع موجود راضی نیستن و میان یک دنیای دیگری رو به تصویر می‌کشن. اینها کسانی هستن که بلد هستن پارادایم‌های ذهنیشون رو بشکنن، خودشون رو اسیر محدودیت‌های فعلی نکنن. به عبارتی ابتدا آینده رو در ذهن خودشون به تصویر می‌کشن و بعد حالا میان و تلاش می‌کنن برای ساختن. میتونیم بگیم که آینده پژوهی آینده دنیا رو رقم خواهد زد.
چه ویژگی هایی داره این کسب و کارهای آینده پژوه؟
کلن آینده پژوه ها باید مسلط به یک سری ویژگی هایی باشن. مثلا همونطور که عرض کردم، یکیش این هستش که یاد بگیرن که خودشون رو اسیر محدودیت های زمانشون نکنن، پارادایم های ذهنیشون بشکنن. اصطلاحا پارادایم یه چارچوبی هستش که ما در درون اون فکر میکنیم، در درون اون میاندیشیم، اندیشه میکنیم. نکته دوم این هستش که آینده پژوه ها از علوم مختلف استفاده میکنن. در حقیقت میتونم بگم که آینده پژوهی جز علوم بهره بردار طبقه بندی میشه. اگر ما علوم رو به دو دسته، علوم تولید کننده و علوم بهره بردار طبقه بندی کنیم، آینده پژوهی، مدیریت، بازاریابی، اینها جز علوم بهره بردار هستن. و نکته سوم این هستش که اینها در سناریو سازی خیلی قوی هستن. آینده پژوهها رؤیا پردازهای بسیار زیادی قوی هستن. سناریو هم یعنی حالت‌های مختلفی که میتونه در آینده وجود داشته باشه. جالب هستش که بدونیم مثلا اولین آینده پژوهای دنیا رمان نویس‌ها بودن، کسانی که تونسته بودن حصارهای ذهنیشون بشکنن و قصه‌هایی رو پردازش بکنن. آینده پژوه از آمار استفاده می‌کنن، از علوم پایه استفاده می‌کنن، از علوم انسانی استفاده می‌کنن، اما مهمتر از همه این هستش که سناریو می‌سازن و سناریوهایی که در ظرف فعلی زندگی ما خیلی نمی‌گنجه، اما وقتی که میریم قدم برمی‌داریم برای اجرای کردنشون وقت اون آینده خلق میشه.
میشه گفت آینده نگری هم؟
آینده نگری بخشی از آینده پژوهی هستش، یعنی میخوام بگم که دیدن آینده یه چیز هست، اما به تصویر کشیدنش و گام‌های اجرایی برای پیاده سازی کردنش اینها رو هم
خب این اگر به حقیقت نپیونده باعث سرخوردگی نمیشه؟
ببینید عرض کنم خدمت شما که خیلی سال پیش کاتلر پدر علم بازاریابی جهان گفتش که کار کسب به اصطلاح علاوه بر بازاریابی نیاز به نوآوری داره. پیتر دراکر هم پدر مدیریت علمی جهان هستن میگه کار کسب همین دو چیز هستن، یعنی مارکتینگ و نوآوری هستن. بله بسیاری از اختراعات بشری شکست خوردن، اما اون شکست ها هم برای آینده پژوه ها و برای بازاریاب ها بخشی از موفقیت هستن. اون شکست ها هم گام هایی هستن که ما رو نزدیک میکنن به آینده مطلوب، یعنی سبب میشن که سری از کارهای غلطی رو که انجام داده بودیم دیگه علم پیدا بکنیم راجع بهشون انجام ندیم. در نتیجه ما در دنیای علمی واقعا چیزی به نام شکست نداریم. میتونیم بگیم شکست یعنی دوباره تلاش کن اما آگاهانه و هوشمندانه تر. نوع نگاه ما هستش که به اصطلاح شکل میده زندگی ما رو. میتونیم یه نگاه شکست خورده اینجوری داشته باشیم که خب بس تمام شد، اما میتونیم بگیم که یه روشی پیدا کردم که جواب نمیده، پس من یه خورده نزدیک در شدم به واقعیت.
انگیزم در اشتخالت داره؟
100% همینطوری هستش. به همین جهت هستش که عرض کردم آینده پژوه از علوم مختلف استفاده میکنن، یکیش هم علم روانشناسی هستش.
خب چه مراحل و فرایند و شیوه هایی داره؟
ببینید ابتدایی ترین و اولین مرحلهش این هستش که باید تحقیقات بکنیم. قطعا آینده پژوهی نگاهش به گذشته نیست، اما گذشته رو مطالعه میکنه برای اینکه بتونه درس ازش بگیره. و وقتی که این تحقیقات رو آینده پژوها انجام دادن، حالا مرحله دوم میان بر اساس این تحقیقات به یه سری الگوهایی میرسن. اون الگوها رو میان به اصطلاح تحلیل میکنن. مرحله دوم تحلیل الگو هستش و بعد اینکه الگوها رو تحلیل کردن، حالا میان بر اساس الگوهایی که به اصطلاح میتونه موفق تر باشه ترسیم میکنن افقهای آینده شون. پس مرحله سوم میشه بررسی افقهای آینده و مرحله چهارم چشم انداز رو تعیین میکنن. چشم انداز یعنی اون آینده زیبا و آرمانی که شما میخواهید بهش برسید. و حالا بحث سناریو سازی میشه. سناریو رو شاید بتونم اینطوری بگم که اصلا علم سناریو سازی مال سینماست، مال تئاتره، مال داستانگوییه. تو سینما و تئاتر خیلی از سناریو استفاده میکنیم. توی علم هم ما داریم فرضیه، میگیم فرضیات پاسخهای احتمالی به جواب مسئله هستن. پس طراحی سناریو مرحله بعدی هستش و بعدش هم بر اساس اون سناریوها به استراتژی های آینده میرسیم. اینها گام هایی هستن که در آینده پژوهی طی میشن.
خب این آینده پژوهان چه تفکراتی دارن؟
تفکرات جالبی دارن. این سوال خیلی اندیشمندانی هست. تشکر میکنم از شما. مثلا یکی از تفکراتی که اینها دارن تفکر نقادانه است. اینها میان موجودیت رو به نقد میکشن. البته بد نیست اشاره بکنم بین نقادها و نقزنها تفاوت زیادی هستش. مثلا انسان نقزن شما دقت کرده باشید ایراد میگیره، حتی ممکن است حیطه ادب هم خارج بشه، اما هیچ راهکاری نداره. اما منتقد
لزومن هر کی که نقاد است باید راهکاری هم داشته باشه.
دقیقاً نقد همینه. نقد یعنی این که من میگم که به اصطلاح این روش خوبی نیست،